الله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى چه ثمره ای داره و قول عمی چه ثمره ای داره. در ما نحنفی برای این نزاع سه تا ثمره بیان شده است، یعنی نزاع بین صحیح و العم سه ثمره برای او بیان شده است که از این سه تا صاحب الکفای علی الله مقامه الشریف یک ثمره را قبول دارد، ولیکن در دو ثمره دیگر مناقشه می فرماید. اگرچه بزرگان فرموده اند ولی صاحب الکفایه اون دو مورد را قبول نمی فرماید. اما ثمرت الاولا که صاحب کفایه قبول دارند، عنوانش را می گویم تا توضیح بدهیم. فرموده اند ثمره اولا این است که تمسک به اطلاق و عدم تمسک به اطلاق، تمسک به اطلاق و عدم تمسک به اطلاق. گفتن صحیحی نمیتواند تمسک به اطلاقات کند، ولیکن اعمی میتواند تمسک به اطلاق کند. حالا این عنوانش ها باید توضیح بدهیم تفصیلا تا مسئله انشاءالله روشن بشه. پس اولین ثمره این میشود که کسی که صحیحی بشود نمیتواند به اطلاقات تمسک کند، ولیکن اگر اعمی بشود می تواند به اطلاقات تمسک کند. خب توضیح گذاریم، حالا این ثمره را توضیح بدهیم. برای این که این ثمره روشن بشود دو تا مقدمه را برای عزیزان عرض می کنیم، بعد انشاءالله به نتیجه گیری می پردازیم. اما مقدمه اولا، مقدمه اولا این است که تمسک به اطلاق چه فایده ای دارد. چه علما تمسک به اطلاق می کنند در ابواب مختلف فقه، تمسک به اطلاق فایدهش اصلا چیه؟ چه اثری دارد این تمسک به اطلاق؟ فرمودن تمسک به اطلاق دو تا اثر دارد: یک، نفی جزء مشکوک، دو، نفی غیر مشکوک. اگر شک داشته باشین که یک جزئی آیا جزء عبادت هست یا نه، به اطلاق تمسک میکنیم میگیم لیس به جزء، این جزء نیست. مثلا من باب مثال نمیدانیم آیا استعاذه اعوذ بالله گفتن جزء صلات هست یا جزء صلات نیست. خب تمسک به اطلاقات میکنیم، میگیم مطلقات گفتن که نماز بخوانید، قید استعاذه جزئیت اونجا بیان نشده، جزء مشکوک را با تمسک به اطلاق نفی میکنیم. و ها کذا دومین نتیجه نفی قید مشکوک است، این قیدی که شک داریم آیا در مأمورم به این شرط و قید وجود دارد یا وجود ندارد، تمسک به اطلاق میکنیم اون قید مشکوک را نفی میکنیم. مثلا فرموده است اعتق رقبتن، یه بنده ای را در راه خدا آزاد کن. نمیدانیم این رقبه قید ایمان درش معتبر است، حتما باید رقبه مؤمنه باشد یا نه رقبه کافر هم کفایت میکنه، تمسک به اطلاق میکنیم. میگیم مولا فرموده اعتق رقبتن، قید ایمان را هم ذکر بگید ذکر نکرده. خب پس بنابراین میگیم قید ایمان معتبر نیست. پس همیشه عنایت بفرمایید از جهت فنی و از جهت اصولی به این نکته توجه داشته باشید، تمسک به اطلاق به درد جزء مشکوک و شرط مشکوک و قید مشکوک میخورد. اگر این جزء و شرط معلوم باشد خب هیچی، اون که معلوم است که دخالت در مأمورم به داره اون هیچ. اما اگر یه جزئی مشکوک است، یه غیری مشکوک است، نمیدانیم آیا این غیر هست یا نیست، تمسک به اطلاق میکنیم.
هم جزء مشکوک نفی می شود و هم غیر مشکوک. ما به همون اطلاق میگیم نه، ما به همون مطلق عمل می کنیم، تغییری هم که ندارد. توجه فرمودید، پس بنابراین این ثمره تمسک به اطلاق می شود. این یه مقدمه داشته باشید. و عمل مقدمه تو ثانیه این است، تمسک به اطلاق دو تا شرط اساسی دارد. وقتی می خواهیم به یه اطلاقی تمسک کنیم، دو تا شرط مهم در اینجا وجود دارد. اینها باید احراز بشود تا تمسک به اطلاق جایز بشود. اولین شرطش این است که فرمودن مولا باید در مقام بیان باشد. مولا در مقام بیان باشد، یعنی میخواهد تمام اجزای مأمورم به را بفرماید، تمام شرایطش را بفرماید، در مقام بیان بوده. ولیکن این جزء و شرط را ذکر نکرد. خود نتیجه میگیریم پس در مراد مولا دخالتی نداره، چون مفروض آن است که در مقام بیان بوده، میخواسته تمام المراد خودش را به ما بفهمانه. خب چون در مقام بیان بوده و این جزء و قید را بیان نکرده، نتیجه میگیریم به دلالت عقل، عقل میگوید پس اینها مدخلیتی نداره، چون کسی که در مقام بیان است خب هرچی بخواهد بگوید میگوید دیگه، پس نگفته معلوم است که در اراده او مدخلیتی ندارد. پس اولین و مهمترین شرط تمسک به اطلاق همین معنا هست که حتما و حتما بایستی مولا در مقام بیان باشد. اگر مولا در مقام بیان نباشد، در مقام اجمال است، اجمالا یه چیزی میخواهد بگوید، تفصیلا نمیخواد همه قرود و شرایط را بیان کند، اینجا تمسک به اطلاق جایز نیست. مثلا فرض کنید بعضی از آیات قرآن فرموده اقیم الصلاة، نماز را اقامه کن. بزرگان فرمودن این آیه اقیم الصلاة خداوند در مقام بیان تفصیل اجزای صلات نیست، این در ابتدای بعثت میخواسته خداوند به مسلمان ها بفهماند شما تکلیفی به نام صلات دار. حالا خصوصیاتش یه بعدن خواهیم گفت، در مقام اجمال بوده است نه در مقام بله بیان. اینو توجه داشته باشید که حتما باید در مقام بیان باشد تا تمسک به اطلاق معنا بدهد و الا معنا نمیدهد. این یک. دو، و اما شرط دومی که برای تمسک به اطلاق وجود دارد این است که حتما باید صدق عنوان مطلق احراز بشود بر اون مورد، اون موردی که میخوایم تمسک به اطلاق کنیم، صدق عنوان مطلق باید چی بشود؟ احراز بشود. اگر عنوان مطلق مشکوک باشد صدقش بر اون مورد، اینجا فرموده اند تمسک به اطلاق نمیشه. حالا یه مثالی بزنید تا برای عزیزان روشن بشود که این چه میشه، اینجا این شرط دوم چه میخواهد بگوید. فرض کنید مولایی به عبد خودش گفته اکرم العالم. الان این اکرم العالم، کلمه العالم مطلق است، مفردی است محلا و الف و لام، این میشه جزء مطلقات اکرم العالم. خب الان این مطلق است، زید در این شخص خارجی شک میکند، آیا مولا که فرموده اکرم العالم اطلاقش این فرد را هم میگیرد یا این فرد را چیه؟ نمیگیرد. خب کی میتواند تمسک به اون اطلاق کند؟ موقعی که عالم بودن این شخص احراز کرده باشد که این عالم است. یعنی صدق عنوان عالم بر اون مورد مشکوک چی بشود؟ احراز بشه. و الا اگه اصلا شک دارد که این عالم هست یا جاهل است، اینجا نمیتونه به اکرم العالم تمسک کند. اینو میگن شبهه مصداقیه مطلق. شبهه مصداقیه مطلق تمسک به مطلق جایز نیست. شبهه مصداقی یعنی نمیدانیم اصلا این فرد مصداق عالم هست یا مصداق عالم نیست. نمیشه در اینجا تمسک کرد. در تمسک به اطلاق احراز عنوان مطلق در اون مورد مشکوک چیه؟ لازمه. باید عنوان عالم در او احراز بشود. قطعا باید بدانم که این عالم است. ولیکن شک میکنم، میگم شاید مولا این یکی را قصد نکرده. میگیم نه، عالم است، اکرم العالم هم مطلق است. اصالت الاطلاق میگه نه، این هم مورد اکرام باید قرار بگیرد. اما اگر نمیدانم که این آقای زید کذایی اصلا عالم هست یا عالم نیست، خب چجوری من به اکرم العالم تمسک کنم؟ هنوز مثل عنوان را احراز نکردم. پس احراز عنوان مطلق در تمسک به اطلاق این هم میشود شرط دوم. توجه فرمودید. خب حالا که این دوتا مقدمه روشن شد، بیاییم در ما نحنفی برگردیم به اصل بحث. بحث ما چی بود؟ ثمره قول صحیح و اولین ثمره این بود که گفتیم صحیحی نمیتواند تمسک به اطلاق کند ولی اعمی میتواند تمسک به اطلاق کند. حالا این را برای عزیزان باز کن. فرض بفرمایید مولا یک مطلقی را فرموده است، توجه فرمودید، در رابطه با نماز مثلا اقیم الصلاة، به فرض اینکه مولا در مقام بیان باشد ها، نه اون اشکالی که گفتیم در مقام، فرض میکنیم که مولا در مقام بیان است. خوب دقت بفرمایید، فرمودن اگر صحیحی در یه جزئی شک کند یا در یک شرطی برای صلات شک کند نمیتواند تمسک به این اطلاق اقیم الصلاة کند، نمیتواند. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه شبهه مصداقیه مطلق میشود. صحیحی اگر بخواهد تمسک به این اطلاق بکند از باب شبهه مصداقیه مطلق میشود. چرا؟ خوب دقت کنید. گفتن به خاطر اینکه طبق نظر صحیحی عنوان صلات وضع شده است برای تام الاجزاء و شرائط. اون صحیحی این را میگه دیگه، صحیحی میگوید عنوان صلات وضع شده است برای اون صلاتی که تام الاجزاء و شرائطه. خب حالا این شرطی که من الان شک دارم ممکن است در عالم واقع واقعا جزء صلات باشد، ممکن هم هست نباشد، ولی ممکن است که باشد. اگر این واقعا جزء صلات باشد دیگه عنوان صلات بر روی صدق نمی کند، مشکوک می شود. چون من گفتم صلات وضع شده برای چی؟ تام الاجزاء، من صحیحی هم دیگه، تام الاجزاء یعنی همه اجزا و شرائط که باشه بهش میگیم صلات. خب حالا این جزء مشکوک، نمیدانم جزءش هست یا نه، ولی خب احتمال میدهم که جزءش باشه. همین که احتمال بدهم که این جزء این صلات باشد، خب اگر نیارم عنوان صلات بر این صادق، این میشه شبهه مصداقیه مطلق. یعنی اینجا عنوان صلات اصلا احراز نمیشه اگر شما بخواید این جزء را نفی کنید، بگید آقا من به اطلاق تمسک میکنم این جزء را میذارم چنا. خب ممکنه این جزء در صلات مدخلیت داشته باشه. شما هم صحیحی هستی، گفتید صلات وضع شده است برای تام الاجزاءش، خب این الان جزء را نداشته باشه، تام الاجزا نیست. تام الاجزا نباشد صدق عنوان صلات نمیکنه، عنوان صلات دیگه اینجا صادق نمیشه، به خاطر اینکه شما صحیحی هستی. صحیحی میگه صلات یعنی اون صلاتی که تام الاجزاء. خب من اگر به اطلاق تمسک کردم این قید، این جزء را بوسیدم گذاشتم کنار، خب ممکنه این جزء در صلات چی داشته باشن؟ مدخلیه. اگر مدخلیت داشته و من کنارش گذاشتم دیگه به این عمل صلات گفته نمیشه، چون صحیحی میگه به این صلات گفته نمیشه. خب وقتی صلات گفته نمیشه پس بنابراین میشود چی؟ بله شبهه، بگید شبهه مصداقیه صلات. یعنی نمیدانم اینجا عنوان صلات صدق میکند یا صدق نمیکند، چون من صحیحی هستم. فرموده اند ولکن اعمی این مشکل را ندارد، اعمی این مشکل را ندارد، چون اعمی میگه لفظ صلات وضع شده است برای اعم از تام الاجزاء و شرائط و ناقص و ناقص. لو فرض که این قید هم مدخلیت داشته باشد، اعمی شدیم ها، اگر فرض کنیم که این قیدم مدخلیت دارد ولی من او را اتیان، بازم به این صلات میگن دیگه، چون اعمی میگه لفظ صلات وضع شده از برای اعم از صحیح و فاسد، یعنی به فاسد هم صلات میگوین، به صحیح هم صلات میگوین. حالا این جزء مشکوک را اگر من نیاوردم، یعنی با اصالت الاطلاق این جزء مشکوک را کنار گذاشتم، نهایتش این است که این جزء مدخلیت در صلات دارد و من او را نیاوردم، یعنی نمازم میشود چی؟ صحیح یا فاسد؟ فاسد، ولو فاسد بشود ولی صدق عنوان صلات در اینجا اشکالی ندارد بنابر قول اعم، چون طبق قول اعمی به صلات فاسد هم چی میگیم؟ بگید به صلات فاسد هم چی میگیم؟ صلات میگیم دیگه. پس اینجا عنوان مطلق احرازش هیچ مشکلی ندارد، اما بنابر صحیحی، بنابر صحیحی نمیشود ولیکن بنابر اعمی میشود، چون بنابر قول اعمی نهایت که دیگه از اون بالاتر وجود ندارد این است که این جزء مدخلیت در صلات داشته باشد، که نهایتاً اینه مدخلیت دارد و من این جزء را اتیان، بگید اتیان، خب اتیان نکردم نماز من شده فاسد، نمازم صحیح، ولی صدق عنوان صلات اینجا مشکلی، یعنی شبهه مصداقیه مطلق نعم یه جا رو استثناء کردن، گفتن بله یک جا هست که حتی بنابر قول عمی هم تمسک به اطلاق نمی شود. کجا؟ فرموده است اون جایی که اون جزء مشکوک در صدق عنوان صلات مدخلیت داشته باشه و اون جایی که اون جزء مشکوک در صدق ماهیت صلات مدخلیت داشته باشه. توجه فرمودی؟ مثلا فرض کنید مثل رکوع، رکوع الان در صدق عنوان صلات مدخلیت، یعنی اگه نمازی رکوع نداشته باشد حتی اعمی هم به این نماز نمیگوید دیگه. توجه فرمودی؟ اعمی به اون قیدهایی نباشد نماز میگوید که اون قیدها جز ارکان دیگه نباشد. اگر جز ارکان صلات باشد مثلا مثل رکوع اینها، در اینجا حتی بنابر قول اعمی این جزء مشکوکی که در صدق مسما مدخلیت دارد، نکته را عنایت بفرمایید، اون جزء مشکوکی که در صدق عنوان مسما و در صدق عنوان صلات مدخلیت دارد، اعمی اونجا هم نمیتواند تمسک به اطلاع بکنه، چون اگر اون جزء را نیاریم دیگه عنوان صلات صدق نمی کند، حتی بنابر قول اعمی هم دیگه صدق نمی کند. پس اعمی میتونه تمسک به اطلاع بکند، اما با یه قید، در اون جایی که اون جزء مشکوک دخالت در صدق عنوان صلات بگید نداشته باشه. اما اگر اون جزء جزء رکنیه، یعنی یه جزء مهمی است که در صدق عنوان صلات مدخلیت دارد، حتی اعمی اونجا نمیتواند تمسک به اطلاع بکنه. توجه فرمودی؟ بنا ان علی هذا الاساس، پس نتیجه این میشود که ثمره اولا را جمع کنیم ها، میخوام از این ثمره بیایم بیرون بریم ثمره دوم. ثمره اولا این شد که اگر ما صحیحی شدیم نمیتوانیم تمسک به اصالت اطلاع کنیم در نفی جزء مشکوک یا شرط مشکوک، اما اگر اعمی شدیم تمسک به اطلاع اشکالی ندارد. در این کلمه در را هم بهش اضافه کنیم، تمسک به اطلاع اشکالی ندارد در اونجایی که جزء مشکوک در صدق عنوان عبادت مدخلیتی نداشته باشد. از این جزهای ریز باشد، خورده ریزهایی باشد که در صدق عنوان صلات دخالت ندارد، در صحت صلات دخالت دارد، اما در صدق مسمای صلات دخالت ندارد. بله اینجا اعمی میتواند تمسک به اصالت الاطلاع بکند و اشکالی هم ندارد. هادا تمام الکلام فی ثمرت الاولا و اما ثمرت الثانی. ثمره ثانیه ثمره ایست که بعضی از بزرگان بیان فرمودند و اون ثمره این است که فرمودند صحیحی اگر در جزء مشکوک شک کند، صحیحی اگر در جزء مشکوک شک کند و اصالت الاطلاق نداشته باشیم، باید اصالت الاشتغال جاری کند، ولیکن اعمی اصالت البراءه جاری می کند. پس ثمره دوم دقت بفرمایید، جریان اصالت البراءه و اصالت الاشتغال. صحیحی حتما باید اصالت الاشتغال باشد، اعمی حتما باید چی باشد؟ اصالت البراءه باشد. توضیح و ذالک، حالا این را برای عزیزان توضیح بده. این جزء مشکوک یا این شرط مشکوک دو تا حالت داره، دو حالت در جزئی که شک میکنیم یا در اون شرطی که شک میکنیم، این دو حالت داره. یک وقت ما در اون حالت اول اون جایی است که درباره این جزء مشکوک و شرط مشکوک ما اطلاق داشته باشیم، اصالت الاطلاق داشته باشیم، در اینجا تمسک به اصالت الاطلاق میکنیم طبق همون بحثی که گفته شد. حالت ثانی اون جایی است که ما اطلاق نداشته باشیم. حالا اطلاق نداشته باشیم، یه وقت این است که اصلا هیچ روایتی در اینجا نداریم، یه وقت نه آیه و روایت داریم ولی مولا در مقام بیان نبوده، بنابراین دستمون از اطلاق کوتاه میشه. دقت بفرمایید ها، در شرط مشکوک و در جزء مشکوک اگر اطلاق داشته باشیم دیگه نوبت به اصالت البراءه و اصالت الاشتغال نمیرسه ها. اون حالت اول اونجایی است که اطلاق داشته باشیم، اگر اطلاق داشته باشیم اصالت الاطلاق خودش تکلیف اون جزء و شرط را معلوم میکنه، دیگه نوبت به جای دیگری نمیرسد. اما حالا اگر ما اطلاق نداشته باشیم، اطلاق نداریم، ببخشید که اصلا دلیل توجه از کتاب و سنت اصلا هیچ دلیلی در این زمینه نداریم، یه بحث که نه داریم آیه یا روایتی ولی اون آیه و روایت در مقام بیان نیست، باز هم در این حال چیه؟ بالاخره نتیجه این میشود که ما بله اصالت الاطلاقی نداریم. خب حالا در این حالت دوم در شرطی شک کردیم، در جزئی شک کردیم و اصالت الاطلاقی هم وجود نداره. حالا بعضی ها این طور که صاحب کفایه این را قبول ندارن، بعضی ها فرموده اند اگر ما اطلاق نداشتیم نوبت به اصل عملی رسید، صحیحی همیشه باید در جزء مشکوک اصالت الاشتغال جاری کنه. یعنی وقتی شک میکند استعاذه جزء نماز هست یا نه، باید احتیاط کنه، یعنی باید اعوذ بالله را بگوید. ولکن اعمی نه، اعمی در جزء مشکوک و شرط مشکوک که شک کرده اطلاق هم وجود نداند، چی جاری میکند؟ اصالت البراءه جاری میکند. این ثمره دومی است گفته شد. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید به نظر ما این ثمره صحیحه. چرا صحیحه؟ میفرماید به خاطر اینکه شک در اجزا و شک در شرایط برمیگردد به بحث اقل و اکثر ارتباطی. یه بحثی داشتیم دیگه در رسائل، ان شاء الله عزیزان پشت سر گذاشته اید و به کفایه رسیدید دیگه. در رسائل اینطور میخواندیم شک در مکلفون به سه جور می شود. شک در مکلفون به سه جور است. این قواعد باید تو ذهنتون باشه. این قواعدی که الان عرض می کنیم که انشاءالله در ذهنتون هست، ما من باب تذکر می گیم که استحضار بکنید این قواعد را. این قواعد قواعدی است که طلبه وقتی که یاد گرفت تا آخر عمرش نباید از ذهنش بیرون برود. یه سری مسائل اصولی هست که اگر از ذهن طلبه بیرون برود اشکالی ندارد، جزء فروعات مسائل اصولی است، کسی هم به او عیب و ایراد نمیگیرد، اون فروعات جزئی که در علم اصوله. ولی یک سلسله قواعد هست، قواعد اصولی. یعنی شما وقتی که یک دور اصول خوندید، اصول فقه خوندید و رسائل خوندید، لااقل حدود 30 تا قاعده اصولی باید در ذهن شما حج بشود و تا آخر عمر از ذهن شما خارج نشود و هر کجا از شما سوال کردن بلافاصله شما این قاعده را بگید. اگر طلبه این قواعد تو ذهنش نباشه میگن این اصول خوب نخونده است. یه سری قواعد است که انسان حتما باید تو ذهنش بمانه. در هر علمی هم همینطوره، نحوش هم همینطوره، صرفش هم همینطوره، ارزم به حضور شما فقهش هم همینطوره، اصولش هم همینطوره. طلبه باید از هر علمی یک سلسله قواعد کلی و اساسی تو ذهنش باشد الی آخر العمر، یعنی تا آخر عمر نباید از ذهنش بیرون بره. اگر دید این قواعد را نداره باید برگردد دقیقاً این قواعد را در بیاره، مطالعه کند، مواظبه کند، بسپارد به ذهن خودش که هیچ وقت الالعبد از ذهن او خارج نشد. مثلا طلبه همیشه باید معنای حکومت را بداند. طلبه ای که دو جلد اصول فقه را خونده در جلد ثانی براشون توضیح داده حکومت چیه، ورود چیه، تخصیص چیه، تخصص چیه. این چهار تا ایها الاعزاء از ذهن شما نباید بیرون باشه. یعنی همیشه باید شما حکومت را بدانید، همیشه باید ورود را بدانید، فرق بین ورود و حکومت را هم بدانید. این معلوم است که اصول را خوب خونده اید، اصول در ذهن شما. بله یه سری چیزهای جزئی هست در علم اصول یا در عرضم به حضور شما علوم دیگه، اون جزئیات را اگر طلب بلد نباشه ازش بپرسن عیبی نداره، چون بالاخره ذهن انسان کامپیوتر که نیست که همه امور را به، ولی اون کلیات را اگر نداشته باشن این مشکل داره. حالا همین بحثی که الان داریم خدمت شما عرض می‌کنیم جز همون کلیات است که در رسائل شیخ اعظم بیان فرمود. شک در مکلفون به ما سه جور داریم. شک در مکلفون به یا به صورت دوران امر بین المتباینین است، یا دوران الامر بین الاقل والاکثر الاستقلالیین، یا دوران الامر بین الاقل والاکثر الارتباطیین، ارتباطی و استقلالی و متباین. متباینه مثالش را هم دو سه جلسه قبل برای عزیزان گفتیم. دوران امر بین متباینه مثل کجا؟ شک در نماز ظهر و نماز جمعه. نمیدانیم در عصر غیبت ظهر روز جمعه نماز جمعه بر ما واجب است یا نماز ظهر. اینو میگن دوران بین المتباین. اینجا باید احتیاط کرد، هر دو را باید اتیان کرد، هر دو باید اتیان بشود. در دوران امر بین المتباینه نظر مشهور این است که باید جمع بین اطراف علم اجمالی بشه. و اما اقل و اکثر استقلالی، اقل و اکثر استقلالی مثل چی؟ مثال بزنیم. مثل این که من میدانم نماز قضا برگردنم هست، اما نمیدونم 5 نماز قضا برگردنم هست یا 6 نماز قضا برگردنم هست. در اینجا هم فرموده ان اقل را بگیر نسبت به اکثر براءت جاری میکنی، همه نظرشون این است، یعنی هیچ اختلافی اینجا وجود نداره. اقل و اکثر استقلالی اگر بشه، 5 تا نماز قضا به گردن منه یا 6 تا نماز قضا، میگن همون 5 تا را بگیر، نسبت به ششمی اصالتون براءت جاری. مثال دیگه، میدانم که به آقای زید بدهکارم، نمیدانم 1000 تومان یا 2000 تومان. فرموده از 1000 تومان را قدر متیقن را بگیر، نسبت به 2000 تومان چیکار کن؟ براءت جاری کن. هیچ اشکالی ندارد. همه فقها و اصولیین در این مسئله با هم اتفاق نظر دارند. حتی اخباریین هم که در بعضی از شبهات قائل به احتیاطن، اقل و اکثر استقلالی را همه قبول دارند که نسبت به اکثر چی جاری می شود؟ براءت جاری می شود. و اما قسم ثالث، اقل و اکثر ارتباطی. اقل و اکثر ارتباطی کجا میگن؟ هرگاه شک ما در اجزا و شرایط عبادت باشد. اجزا و شرایط عبادت را بهش میگن اقل و اکثر ارتباطی. در اینجا مشهور اصولیون قائل هستند که نسبت به اکثر براءت جاری میشه. نمیدانم آیا نماز 10 جز دارد یا 11 جز دارد، شک دارد. آیا نماز 10 جز دارد یا 11 جز دارد، مشهور میگن اینم مثل استقلالی میمونه، یعنی اقل را بگیر نسبت به اکثر چگار میکنی؟ براءت جاری میکنی، یعنی اون جزء مشکوک اصالت البراءت جاری میشه. در برابر مشهور گروه غیر مشهوری از اصولیین هستند که در اقل و اکثر ارتباطی قائل به چی شدن؟ اصالت الاشتغال. گفتن در شک در جزء، در شک در شرط، باید شما اون جزء مشهور را حتما اتیان کنید، اون جزء مشهور را حتما بیاورید. پس انشالله اقل و اکثر ارتباطی روشن شد دیگه. شک در اجزا و شرایط عبادات را بهش میگن اقل و اکثر ارتباطی. خب حالا کلام ما در این بود که بعضی ها گفتن ثمره صحیح و اهم این است که صحیحی در اینجا باید چی جاری کند؟ اصالتون اشتغال. اهمی چی جاری میکند؟ اصالتون براءت. ولیکن صاحب کفایه میفرماید نه، خیلی حرف درستی. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه شک در باب جزء و شک در باب شرط داخل در اقل و اکثر ارتباطی میشود و در اقل و اکثر ارتباطی هر کی طبق مبنای خودش، چه صحیحی باشد چه اعمی، اگر قائل به اصالت الاشتغال است در اقل و اکثر ارتباطی، اشتغال جاری میکند، چه صحیحی باشد بگی چه اعمی باشد. اگر نه مبنایش اصالت البراءه است در اقل و اکثر ارتباطی، خب اصالت البراءه جاری میکند، چه صحیحی باشد چه اعمی. صحیح و اعم در اصالت الاطلاق با هم فرق میکنند، در اصل عملی براءت و اشتغال با هم فرقی ندارند. این رو مبناشون، اون مبناییش در اقل و اکثر ارتباطی دارند، چون گفتیم دو دسته هستن دیگه. در اقل و اکثر ارتباطی مشهور قائل به چی هستن؟ براءت. غیر مشهور قائل به چی هستن؟ احتیاط، اصالت و اشتغال. دیگه اینجا لا فرق بین صحیحی و اعم، هیچ فرقی در اینجا نیست. و شاهد و علا ذلک، صاحب کفایه شاهدی اقامه میکنه که این ثمره دوم باطل است. میفرماید شاهدش این است که مشهور در مسئله صحیحی و اعمی قائل به صحیح شدن، مشهور اصولیون در بحث صحیح و اعم قائل به چی شدن؟ صحیح شدن. و در بحث اقل و اکثر همین مشهور قائل به براءت شده. همین مشهوری که اینجا قائل به صحیح شده در اقل و اکثر قائل به چی شده؟ براءت شده. خب اگر این ثمره دوم درسته که هر کی صحیحیه باید قائل به اصالت اشتغال بشه، خب پس مشهور باید در اقل و اکثر قائل به چی بشن؟ اصالت اشتغال بشن دیگه. تکرار میکنم، این ثمره دوم چی میگفت که ما قبول نداریم؟ ثمره دوم گفت هر کس صحیحیه باید در مسئله اقل و اکثر چی بشود؟ اصالتون اشتغالی باید بشه. صاحب کفایه میگه این حرف باطله. چرا باطل است؟ چون مشهور اصولیون در بحث صحیح و عام قائل به چی شدن؟ صحیح شدن. و در بحث اقل و اکثر هم قائل به چی شدن؟ براءت شدن. اگر این ثمره دوم درست بود، پس مشهور که اینجا قائل به صحیحن، در اقل و اکثر باید قائل به اصالت اشتغال بشه، در صورتی که نشدن. پس معلوم شه این تلازمی که این ثمره دوم گفته درست نیست، که هر کس صحیحیه باید اصالت اشتغالی بشه. نخیر، ممکن است صحیحی باشه ولیکن در بحث اقل و اکثر هم قائل به چی بشود؟ براعت بشود. کما صنعه المشهور، کما اینکه مشهور اصولی هم همین کار را کردن. یعنی در بحث اقل و اکثر قائل به براعت هم، در بحث صحیح و عام قائل به صحیح هم. پس اشکالی نداره کسی صحیحی بشود در ما نحن فی، و در بحث اقل و اکثر هم چی بشه؟ براعتی بشود. هیچ عیبی نداره و هیچ اشکالی هم نداره. پس این ثمره دوم قابل قبول نیست. و اما ثمره ثالثه، ثمره ثالثه را محقق قومی اعلی الله مقامه الشریف بیان فرموده، صاحب کتاب قوانین الاصول، این بزرگوار چی فرموده؟ فرموده است ثمره بین قول صحیح و عام در مسئله نظر مشخص می شود. در مسئله نظر ثمره بین صحیح و عام مشخص می شود. چجوری؟ فرموده است اگر شخصی نظر کند که اگر خدا حاجت مرا برآورده کند، من یک درهم می دهم به اون کسی که نماز می خواند. اگر خدا کسی اینطوری نظر کند، اگر خدا این حاجت مرا برآورده کند، من یک درهم می دهم به اون کسی که چیه؟ نماز بخواند. لله علی ان اعطی درهما لمن صلا، بر عهده خدا، بر عهده من است برای خداوند که اگر حاجت من برآورده شد، اعطی درهما لمن صلا، هر کسی که نماز خون من یک درهم بهش بدم. فرموده است اینجا ثمره ظاهر می شود. چطور؟ فرموده است اگر صحیحی باشیم، این شخص وقتی وفا به نظرش می کند که درهم را بدهد به اون کسی که نماز صحیح می خواند. یعنی نظرش وقتی بر ادا می شود که درهم را بدهد به اون کسی که نمازش را تام الاجزاء و شرائط خواند. اما اگر بگیم اعمی بشه، نه، این می تواند درهم را بدهد به اون کسی که نمازش هم چیه؟ فاسده، چون صدق صلات می کند دیگه. چون گفته من به کسی که نماز می خواند درهم بدهم. بنابر قول اعمی صلات هم به صحیح گفته می شود هم به فاسد گفته می شود. پس اگر نماز فاسدم بخواند می تواند درهم را بدهد، به نظرش هم عمل کرده. اما طبق قول صحیحی نمی تواند، به نظرش عمل نکرده، چون صلا صدق نمی کند بر اون کسی که نماز فاسد خونده است. بنابر قول صحیحی، بنابر قول اعمی صدق می کند، اما بنابر قول صحیحی صدق نمی کند. پس بنابراین تظهر الثمره تو بگید، تظهر الثمره تو فی النظر، در نظر ظاهر می شود ثمره به این کیفیتی گفتیم که بنابر یک قول وفای به نظر می شود، بنابر قول دیگر وفای به نظر بگید نمی شود. صاحب الکفایه در این هم مناقشه داره. مناقشه شد این است، می فرماید این مسئله وفای به نظر را که محقق قوم می فرمودن صحیح است. یعنی بنابر قول صحیحی وفای به نظر به اون کسی است که نماز صحیح خونده، بنابر قول اعمی وفای نظر به اون کسی که نماز فاسد هم خونده چی می شود؟ حاصل می شود. بنابر این مسئله صحیح است که محقق قوم می فرموده. دقت کنید، دقت نظر سال می فرماید ولیکن این ثمره ای که ایشان گفته ثمرتون فقهیه لا اصولیه، مسئله اصولی ثمرهش باید ثمره اصولی باشه. این ثمره ای که ایشان فرمود وفای به نظر و عدم وفا به نظر، این ثمره مسئله فقهیه، بحث صحیح و عام بحث اصولیه، ثمرهش باید اصولی باشد. مگه ثمره اصولی چیه؟ می فرماید ثمره مسئله اصولی آن است که در طریق استنباط قرار بگیرد، نه اینکه خودش یه حکم استنباطی باشه. مسئله اصولی ثمرهش این است که در طریق استنباط قرار بگیرد، نه اینکه خودش یه حکم فقهی باشه. وفای به نظر و عدم وفای به نظر یه حکم فقهیه، مسئله اصولی نیست. مسئله اصولی تقوفی طریق الاستنباط، در مسیر استنباط قرار بگیرد. مثلا حالا یه مثالی بزنیم. فرض کنید اگر ما قائل شدیم به حجیت خبر واحد، معناش این است که من می توانم در اثبات احکام شرعی به خبر عادل تمسک کنم. این میشه ثمره اصولی. چرا؟ چون فقیه به استناد به این ثمره در مقام استنباط به اخبار آحاد تمسک میکنه. اگر بگیم نه، خبر واحد حجت نیست، خب فقیه در استنباط به خبر واحد نمیتواند تمسک کند. این ثمرتون اصولیه، این ثمره ایست که در طریق استنباط قرار میگیره. اما وفای به نظر شده یا وفای به نظر بگی نشده، این ثمره اصولیه نیست. این ثمره ثمره هست ولی ثمرتون فقهیه، لا ثمرتون اصولیه. بحث صحیح و عمی مسئله اصولیه، ثمرهش هم باید ثمره چی باشد؟ مثلا تمسک به اطلاق و عدم تمسک به اطلاق، این ثمره اصولیه. یعنی فقیه در مقام استنباط میتواند تمسک به اطلاق بکند یا نمیتواند تمسک به اطلاق. یه حاضهی ثمرتان اصولیه، این تمسک به اطلاق و عدم تمسک او ثمره اولی، این خوبه چون در طریق استنباط قرار میگیرد. یعنی فقیه به عنوان یک شخصی که میخواد استنباط کنه میتواند به این توجه فرمودید به این ثمره استنباط کنه. ولیکن در باب این که وفای به نظر شده یا وفای به نظر چیه؟ نشده. این ثمره هست، قبول داریم، ولیکن لیس ثمرتن، بگید اصولیتن، بل ثمرتن فقیه. فتلخص من جمیع ما ذکرنا، این که مسئله صحیح و عام یک ثمره اصولی بیشتر ندارد و هو تمسک بالاطلاق على قول العامی و عدم تمسک بالاطلاق على قول صحیحی. این هم تمام، یه در اینجا مقدمات تمام میشه. انشاءالله از بحث فردا وارد میشیم در استدلال این دو قول، که قول صحیحی چه ادله ای داره و قول عامی چه ادله ای داره. بسم الله الرحمن الرحیم. و منها، یعنی از جمله اون امور و مقدمات، این مقدمه پنجم میشه. ان ثمرت النزاع، سه تا ثمره بیان شده برای نزاع صحیح و عمی. ثمره اولا، ان ثمرت النزاع اجمال الخطاب على قول صحیحی، خطاب مجمل میشود بنابر قول صحیحی. اجمال یعنی چی؟ این عطف تفسیرها، اجمال. حالا میرسیم، حالا بذارید در عبارت برسیم، وقتی که به عبارت رسیدیم اونجا توضیح میدم. ان ثمرت النزاع، ثمره نزاع، اجمال الخطاب علی قول صحیحی. اجمال خطاب یعنی چی؟ یعنی عدم و جواز رجوع، عطف تفسیرها، عدم و جواز رجوع الی اطلاقهی، یعنی اطلاق خطاب. نمیتوانیم رجوع به اطلاق، در چی رجوع کنیم؟ فی رفع ما اذا شک فی جزئیت شیء للمأمور به و شرطیتهی. اصلا نمیتوانیم رجوع کنیم. چرا؟ لاحتمال دخولهی، به خاطر احتمال دخولهی، یعنی دخول اون مشکوک، اون جزء مشکوک یا اون شرط مشکوک. لاحتمال دخولهی فی المسمى، چون صحیحه میگه صلاة تام الاجزاء و شرط. خب همین جزء مشکوک رو اگر ما نیاریم احتمال میدیم که دخالت داشته باشه. اگر دخالت داشته باشه دیگه عنوان صلاة اینجا صدق، چون صحیحی شدیم دیگه، میگیم تام الاجزاء و شرط. اما و جواز الرجوع الیه، یعنی به اطلاق خطاب، فی ذالک، ذالک یعنی رفع ما اذا شد که فی جزئیت شیء او شرطیته، ذالک اشاره به اون رفع ها. جواز رجوع الیه یعنی به اون اطلاق رجوع کنیم در چی؟ در رفع اون جزء مشکوک و اون شرط مشکوک. علی قول العمی، باز همه اجزا نها، فی غیر محتمل دخوله فی، در غیر اون چیزی که احتمال داده شود دخول اون چیز فیه، یعنی فی المسمى، اون جایی که از اون اجزاء اساسی نه. چون بنابر قول عمی هم بعضی از اجزا به کیفیتی هستن که اگر اون را نیاریم دیگه مسمى صادق نمیشه، مثل رکوع. مثلا بنابر قول عمی رکوع جزء اون اجزایی است که در مسمى صلات، اگه کسی رکوع نیاره اصلا نماز بهش گفته نمیشه. توجه، اون جزهایی که در مسمى دخالت داشته و اونجا هم عمی نمیتواند تمسک به اصالت، بله اون جزهای ریزه، اون جزهای عرضم به حضور شما که خورده جزئی که اگر او را نیارد در صدق عنوان صلاة دخالتی نداره، اونجا بله اونجا میتواند تمسک کند. مما شد کفی جزئیتهی او شرطیت، نعم بله همون شرطی که برای شما گفتیم در تمسک به اطلاق، لابد در فر رجوع الیه یعنی به اون اطلاق، فی مازوکر، مازوکر یعنی رفع جزئیت مشکوک یا شرطیت مشکوک. اگر میخواییم رجوع کنیم به اطلاق در رفع اون جزء مشکوک و شرط مشکوک، لابد در من کونهی یعنی کون این اطلاق، واردن مورد البیان، مولا باید در مقام بیان باشد، این باید احراز بشه که مولا در مقام بیانه. کما لابد منه، کما این که لابد است منه یعنی من کونهی واردن مورد البیان، این که باید در مقام بیان باشد، فر رجوع الی سایر المطلقات. بقیه مطلقا هم همینطوره، همیشه شرط اول تمسک به اطلاق گفتیم چیه؟ مولا باید در مقام بیان باشد و بدونهی، یعنی بدون این که در مقام بیان باشد، لا مرجع ایزن، مرجعی نیست الا البراء عدل اشتغال. باید یا رجوع کنیم به چی؟ به براءت، یا رجوع کنیم به. از اینجا وارد ثمره دوم داریم میشیم. ثمره دوم رو خواهم بیان کنیم. ثمره دوم چی بود؟ بعضی ها میگفتن صحیحی باید اشتغالی بشود، عمی چی میشود؟ برای صاحب کفایه میفرد. نه، اگر اطلاق نبود، ما اطلاقی نداشتیم، نوبت به اصل عملی رسید، هر کی طبق مبنای خودش، چه صحیحی باشد چه؟ باید ببینیم تو بحث اقل و اکثر چه مبنایی را اختیار کرده؟ آیا مبنایش اشتغاله؟ اشتغالی میشود. چه عمی باشد چه صحیحی باشد؟ یا در اقل و اکثر مبنایش براءت، براءت از چه صحیحی باشد چه عمی باشد؟ و بدونهی لا مرجع ایزن الا البراء عمل اشتغال علل خلاف، بنابر همون اختلافی که وجود دارد در مسئله دوران ام بین الاقل و الاکثر ارتاطیان. و قد انقدح به ما ذکرنا، انقدح یعنی زهره، و قد انقدح یعنی زهره به ذالک، ذالک یعنی این که گفتیم که یا براءت یا اشتغال، روشن شد که ان الرجوع الى البراءت عمل اشتغال فی موارد، جا که دوستمون سوال کردن اینجاست، ان الرجوع الى البراءت عمل اشتغال فی موارد اجمال الخطاب او اهماله على القولين. عبارت اول معناش روشن بشه، بعد اجمال و اهمال رو برای عزیزان توضیح میدهیم. رجوع به براءت یا اشتغال در موارد اجمال خطاب یا اهمالش على القولين، یعنی چه طبق قول صحیح چه قول عمی. دیگه این ثمره نیست که بگیم عمی حتما اشتغالی بشود و عمی حتما براءتی بشود و صحیحی حتما چی بشود اشتغالی بشود. نه، این علل قوله این است، یعنی بنابر اون قولم میشه توجه فرمودید براءتی بشه یا اشتغالی، بنابر این قولم میشود براءتی بشود یا اشتغالی بشود. خب اینجا عنایت بفرمایید چه فرقی هست بین اجمال و چی و اهمال. فرق بین اجمال و اهمال چی؟ اینطور بیان فرمودند، فرمودند در موارد اجمال اونجایی هست که مولا در مقام بیان نباشد، اما موارد اهمال یه قید اضافه داد، اونجایی که مولا در مقام مخفی کردن است، نه اینکه در مقام بیان نیست، بلکه اصلا در مقام این است که مخفی کنه، مثل موارد تقیه. در موارد تقیه امام نه اینکه در مقام بیان نیست، نه، یه پله بالاتر است، حتی میخواهد چیکار کند؟ بله، مخفی هم بکند، مخفی کاری کند، چون ممکن است مولا یه شرایطی وجود دارد که در اون شرایط میخواهد حقیقت را چکار کند؟ بپوشاند. یعنی یه وقت مولا حقیقت را نمیخواهد بگوید، یه وقت نه، میخواهد اصلا حقیقت را چکار کند؟ مخفی کند. فرق بین اجمال و اهمال این میشود، توجه فرمودید. پس بنابراین موارد اهمال اقوا میشود از موارد چی؟ اجمال. موارد اجمال یعنی عدم و دلالت، دلالتی نیست، اما موارد اهمال دلالت علی العدم است، اصلا میخواهد بپوشانه، عمدن میخواهد این را بپوشانه، چون شرایط شرایطی است که نباید مطلب گفته بشود، مثل شرایط تقیه‌ای. در شرایط تقیه‌ای امام داره چیکار میکنه؟ نه اینکه امام نمیخواد بیان کنه، اصلا امام میخواهد برعکس بیان کنه، یعنی بپوشاند مطلب را. پس موارد اهمال اقوای از موارد اجمال میشود. اجمال عدم دلالت است، اهمال دلالت علل عدم است، یعنی میخواهد اصلا دلالت را برعکس کند تا اون مخاطبهایی که اونجا هستن متوجه مسئله نشوند، که اونجا مثل موارد تقیه که از مصادیق بارز موارد اهمال میشود. خب پس بنابراین براءت و اشتغال فرق نمی کند. فلا وجه لجعل ثمره، پس این ثمره دوم که بعضی گفتن درست نیست. فلا وجه لجعل ثمره هو الرجوع الی البراءه علی الاعم والاشتغال علی صحیح و لذا. شاهد این لذا یعنی به خاطر همین که این ثمره دوم باطل است، بهترین شاهدش این است که ذهب المشهور الی البراءه، مشهور اصولیون در اقل و اکثر قائل به چی شدن؟ براءت شدن. مع ذهابهم الی صحیح، با این که در صحیح هم قائل به چی شدن؟ صحیح شدن. خب اگر این ثمره دوم درست بود، هر کی صحیحیه باید در اقل و اکثر چی بشه؟ اشتغالی بشه دیگه، در صورتی که مشهور اشتغالی نشدن، پس معلوم میشه این ثمره دوم درست نیست. توجه فرمودید. و رو ما بیلا، اینم ثمره سوم، رو ما قیل چه قائل جناب محقق قمیس میرزای قمیس صاحب قبانی رو ما قیل به ظهور ثمرت فی النظر ایزن فرموده ان ثمره در نظر هم ظاهر می شود. قلت و صاحب کفایه می فرمود و ان کان تظهر یعنی ثمره در کجا فی ما لو نظر لمن صلا اعطاء درهم اگر نظر کند که هر کس نماز می خواند یک درهم به او بدهد. تظهر در کجا فی البرع بر به تشدید یا بر غلطه ها بر یعنی بری از ذمه شدن چون وقتی که انسان نذر میکنه ذمهش مشغول میشه دیگه بری از ذمه شدن در برابر اشتغال ذمه است کسی که نذر کرد مشغول ذمه میشود حالا کی بری میشود ذمه او فی ما لو اعطاه لمن صلا ولو علم به فساد صلاته در اون جایی که اعطاه یعنی اعطا کند اون درهم را به کسی که نماز میخواند ولو علم داشته باشد به فساد صلاته یعنی صلات اون مصلی لاخلاله چون اخلال کرده از اون مصلی به ما یعنی به اون جزء یا شرطی که لا یعتبر فی الاسم البته اون جزء و شرطی که در مسمى دخالتی نداشته باشد علل اعم بنابر قول اعم کسی که نمازش فاسد بوده این اجزای کوچیک را ترک کرده من اگر درهم به او بدهم بری اون ذمه میشم دیگه چون اعم دیگه اعم یعنی حتی کسی هم که نمازش فاسده بهش نماز گفته میشود پس بنابراین اگر من درهم را به او دادم بری اون ذمه میشم یا نمیشم اما بنابر قول صحیح بری اون ذمه نمیشویم و عدم البر یعنی بری اون ذمه نمیشود علی صحیح این ثمره درسته میفهمد این ثمره ظاهر میشود الا انه الا این انه یعنی ما ذکر لیس بثمره لمثل هذه المساله این ثمره مساله اصولی نیست این ثمره فقهیه نه ثمره اصولی لما عرفت من ان ثمره المساله الاصوليه هي ان يكون نتیجتها یعنی نتیجه اون مساله واقعا فی طریق استنباط الاحکام فرعیه باید واقع بشود در طریق استنباط احکام فرعی در صورت اینجا در طریق نیست خودش اصلا حکم فرعیه این ثمرتون فقهیه لا ثمرتون اصولیه والحمد لله سلام علیکم
این مسئله نظر آیا بحث از صحیح اهم در این مسئله چیه؟ این ثمرش فقهیه از اصولیه این اصولی کنیم در طریق استنباط و بحشدیه
الان خودش مسئله تو فقهیه دیگه
خب الان ما چرا استفاده میکنم از سعی عمی؟ میخوام چی به دست بیرم میگه؟
بله
چی میخوام به دست بیرم سعی عمی در نه؟